أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در مقدمات حکمت بود، مقدمه اول بیان شد. البته در رابطه با مقدمه اول یه نکته ای هست که حالا در ادامه اشاره خواهیم کرد. مقدمه دوم این بود که متکلم در مقام بیان مراد باشه. خلاصه این مقدمه این شد که اولا منظور از مراد در اینجا مراد استعمالی است، نه جدی، هرچند در این امر اختلاف وجود داره که این رو هم در ادامه اشاره خواهیم کرد. جهت دیگر این بود که آیا این مقدمه، آیا مقدمیتش ضروری و لازمه؟ این که متکلم در مقام بیان باشه آیا لازم است؟ برخی مثل محقق حائری اون رو انکار کردن. دلیلشون هم این بود که همینقدر که کلام ظهور داره در معنای اطلاق و ظهور داره در این که از این کلام مطلق اراده شده و اراده متعلق به مطلق هم یک اراده اصلی است، نه طبعی، این کافی است دیگه. ما لازم نیست این رو به عنوان یه مقدمه‌ای برای کشف اطلاق قلمداد بکنیم. عرض کردیم این سخن مقبول نیست، چون این ظهور لفظی مستند به وضع نیست. اگر اینی که شما میگید لفظ ظهور در اطلاق داره، اگر ناشی از وضع واضع بود حق با شما بود که همین ظهور کافی بود، ولی چون مستند به وضع واضع نیست بلکه عقلا چنین چیزی را کشف میکنن، یعنی عقلا میگن با این که احتمال داره این به صدد بیان حکم دیگری باشه یا به صدد اهمال باشه، اما ما وقتی میبینیم قرینه ای نیورده از این کشف اطلاق میکنیم. و تا زمانی که این مسئله احراز نشه ما نمیتونیم بگیم این اراده ظهور در اراده اصلیه داره نه طبعیه. به عبارت دیگر ظهور اراده در اصلی بودن یا طبعی بودن، این بعد از آن است که ما کشف کنیم متکلم در مقام بیان هست، و الا بدون این امکان نداره. لذا اصل این مقدمه رو ما لازم دانستیم. بحث رسید به احراز. آیا احراز این مقدمه لازم هست یا خیر؟ خب اقوال رو ما متعرض شدیم، برخی احراز رو لازم می دانند، یعنی این که متکلم باید در مقام بیان، یعنی بودن متکلم در مقام بیان باید احراز بشه. یک نظر هم این بود که احراز لازم نیست، همینقدر ما قرینه ای بر این نداشته باشیم که متکلم در مقام بیان نیست کافیه، احراز لازم نیست. کلام مرحوم نائینی رو ذکر کردیم که ایشون میخواست بگه، چون ما یک اطلاق تطفلی داریم یه اطلاق اصلی، تا احراز نشه نمیتونیم به اون اطلاق تطفلی اخذ بکنیم. مثالش رو هم ذکر کردن. دیگران مثل مرحوم آقای خویی و برخی دیگر هم عرض به حضور شما همین مطلب را ذکر کردن. مرحوم آقای خویی در راستای سخن محقق نائینی می فرماید اگر ما جایی یقین پیدا کردیم که مولا از یک جهت در مقام بیانه، خب این برای جریان اصالت الاطلاق کافی است، اما اگر نسبت به حکم دیگر شک داشتیم متکلم در مقام بیان هست یا خیر، عقلا در اون مورد اطلاق را کشف نمی کنن، اطلاق را جاری نمی دانن. پس فرمایش محقق خویی هم نزدیک به نظر محقق نائینی است. خب حالا مجموعاً آیا باید کدام یکی از این دو نظر را بپذیریم؟ حق در مسئله کدامه؟ دقت بفرمایید. ما اینجا چند فرض میتونیم تصویر بکنیم، باید این فروض از هم تفکیک بشه. دقت کنید که حق در مطلب چیه اینجا، نه یکسره بگیم احراز لازم نیست، نه یکسره بگیم احراز لازم. باید دقیقاً بدانیم محل نزاع کجاست و کدام فروض از محل بحث خارجه. ما چهار فرض میتونیم اینجا تصویر بکنیم و داشته باشیم. یه فرض این است که ما به طور کلی احراز نمی کنیم که متکلم در مقام بیان در هیچ جهتی از جهات، اصلا ما احتمال می دهیم مثلا متکلم در همه جهات در مقام اهمال یا اجمال باشه. یک کلامی از متکلمی صادر شده، این ظاهرش مثلا مطلقه، اما ما احتمال میدیم به طور کلی در مقام اجمال باشه، یا در همه جهات میخواد اهمال بکنه. واقعا ظاهر کلام به این نحوه که هیچ جهتی از جهات برای ما محرز نیست که در مقام بیانه. این فرق میکنه با اونجایی که یک جهتش محرزه، یه جهت مشکوک. اصلا این یک کلامی است که واقعا ما هیچ جهتیش برای ما روشن نیست، یعنی روشن نیست به این معنا احراز نشده، بلکه احتمال اجمال و اهمال میدیم. اینجا گفتن که نیازی به، یعنی میتوانیم بگیم نیازی به احراز نیست. عقلا در مواجهه با چنین کلامی این را حمل میکنن بر این که در مقام بیانه و به اطلاق در همه جهات تمسک میکنن. برای این که ببینید بالاخره ظاهر این کلام که از متکلم صادر شده، این ما نمیتونیم یک جهتی را بر جهت دیگه مثلا ترجیح بدهیم، بگیم در این جهت اطلاق داره در اون جهت نداره یا بالعکس. چون از جهات مختلف این احتمال وجود دارد و هیچ ترجیحی برای جهتی نسبت به جهت دیگر وجود ندارد، نتیجه این است که اینجا ما این کلام را حمل بر این میکنیم که در مقام بیان از همه جهات اینجا به اطلاق میشه تمسک. فرض دوم اونجاییست که ما از یک جهت احراز میکنیم که متکلم در مقام بیانه، اما از جهت دیگر شک میکنیم که آیا در مقام بیان هست یا نیست. مثلا گفته شده اکرم العالم، ما احراز میکنیم این در مقام بیان از جهت عدالت و فسق هست، یعنی میخواد بگه عدالت شرط نیست، وقتی اطلاق بشه نتیجهش این میشه دیگه. از حیث عدالت و فسق میگه در مقام بیان هست، اما مثلا از حیث سیادت و غیر سیادت در مقام بیان نبوده. اینجا چه باید کرد؟ دقت بکنید، این صورت صورتی است که در کلام آقای آخوند بهش اشاره شده و مرحوم ناینی هم ناظر به این فرض اون مطلب رو فرمودن. آقای آخوند فرمودن که اصل این است که متکلم در مقام بیان، اون جهت دیگر که مشکوکه، ایشون گفتن ما اگر شک بکنیم اصل اینه که در اون جهت هم در مقام بیان. این بنای عقلا بر این است که متکلم را در اون جهت هم در مقام بیان می دانند و استشهاد کرد بر این مدعا به این که آیون وقتی که با کلامی این چنین مواجه می شوند به اطلاقات اخذ می کنند بدون اینکه فحص بکنن، جستجو بکنن و به دنبال احراز باشند که متکلم در مقام بیان. حالا مثلا مرحوم آقای بروجردی تعبیر ظاهر حال داشتن، ظاهر داشتن، اما در مقابل مرحوم نائینی، مرحوم آقای خویی، اینها مخالفت دارن. اینا میگن که نه، ما هیچ دلیلی بر این که اثبات کنیم متکلم از این جهت مشکوک در مقام بیان است نداریم. یه دلیلی نداریم. بله، سیره عقلا نسبت به اون موردی که یقین داریم ثابته، اونجا برای ما محرزه که در مقام بیان، اما نسبت به اون جهت دیگر ما نمیدونیم در مقام بیان هست یا نیست، چون واقعا دلیلی نداره. ملاحظه فرمودید در مورد اون آیه که عرض به حضور شما، آیهش این بود یسألونک ماذا احل لهم قل احل لكم الطيبات وما علمتم، بعد فرمود فکلوا مما امسکنا. بحث در این بود این آیا فقط مربوط به اون شکاری است که سگ شکاری اون رو شکار کرده و به دندان گرفته و آورده، این مسلمه. اینجا میگه این نیازی به ذبح نداره، اما آیا از حیث طهارت و نجاست هم کلوم ما امسک نه اطلاق داره؟ یعنی میخواد بگه نیازی به طهارت نیست؟ ایشون گفت ما چون اون جهت برای ما مشکوکه نمیتونیم به اطلاق کلوم ما امسک نه اخذ کنیم و بگیم نیازی به تطهیر نداره و نجاست را نفی بکنیم. و اینا نظرشون برخلاف آیه آخوند. عمده دلیل آقای نائینی یه مطلبه که اشاره هم شد، چون میگه خب اگر قرار باشد نسبت به اون فرض هم نسبت به اون جهت مشکوک هم در مقام بیان نباشه لغویت پیش میاد، بلذا برای ارتفاع لغویت ما باید بگیم این از جهت دیگر هم در مقام بیان. یه دلیل این چنینی ذکر کرده. پس استدلال آیه آخوند، آیه نائینی، عرض به حضور شما این است که برای اینکه این لغویت پیش نیاد، برای اینکه عرض به حضور شما لغویت مرتفع بشه، خب باید بگیم این نسبت به اون جهت در مقام بیان نیست، ما دلیلی برش نداریم. خب سیره عقلا هم که فرمودن حالا آیا این مطلب قابل قبوله در این فرض؟ بالاخره آقای آخوند یه مطلبی رو فرموده، آقای نائینی و برخی دیگر یه مطلب دیگری رو گفته. به نظر میرسه این مسئله عدم لغویت اینجا قابل قبول نیست، چون اگر ما بگیم متکلم در مقام بیان باشد، این چنین نیست که برای حفظ این کلام از لغویت این سخن گفته شده باشه، بلکه ممکنه یک کسی در مقام اصل تشریع حکم این مطلب رو گفته باشه، چه اینکه قبلا هم این سخن مطرح شد. ببینید، یعنی ممکنه کسی گوینده ای یه حکمی رو بیان بکنه و این اصلا ناظر به اون جهت نباشه، چون در مقام بیان اصل تشریع حکمه. پس مسئله لغویت اینجا نمیتونه مورد استدلال قرار بگیره. بله، بله، نه نسبت به اون جهت مشکوک، آره نسبت به جهت مشکوک ایشون میگه ما دلیلی نداریم بر این که این در اون جهت در مقام بیان باشه. چرا؟ برای همینقدر که ما جهتها رو از هم تفکیک کنیم این کافیه برای ارتفاع لغویت. دقت فرمودین؟ میگه همینقدر که ما بگیم آقا این از یک جهت در مقام بیانه، از یک جهت در مقام بیان نیست، این یک فیل ارتفاع لغویه. درسته؟ برای ارتفاع لغویت این کافیست. خب ما میگیم نه، مسئله این است که اینکه ما بنا رو بر این بگذاریم که متکلم در مقام بیانه، این فقط برای اینکه کلام رو از لغویت حفظ بکنیم نیست، یک چیز دیگری هم هست. خود محقق نائینی هم گفته این رو که اصلا ممکنه این فقط برای مقام تشریع باشه، نه اینکه به اصطلاح خود محقق نائینی هم هیچ نظر دیگری نداره، فقط میخواد اصل حکم را تشریع بکنه. پس در فرض دوم اینکه آقای نائینی و برخی از اتباع ایشان قائل به این شدن که در جهت مشکوک ما نمیتوانیم احراز کنیم و لذا اطلاق نسبت به جهت مشکوک جاری نمیشه. عرض کردم مرحوم آقای خویی هم همینو دارن. خب این جای بحث داره. ببینید، یه مشکلی که اینجا پیش میاد این است که خب اگر ما بخواهیم در این موارد، عرض به حضور شما، بیایم نفی بکنیم امکان تمسک به اطلاق را بسیاری از اطلاقات از دسترس ما خارج میشه. واقعا بسیاری از اطلاقات اصلا دیگه قابل اخذ نیستن. این چیزی نیست که ما بتوانیم به اون ملتزم بشیم. مرحوم عرض به حضور شما نائینی یه جمله‌ای داره، میگه ما در برخی موارد نمیتونیم به اطلاق عکس کنیم. دو مورد ایشون میگه، ولی در بقیه موارد میتوانیم به اطلاق عکس کنیم. اون دو مورد، یکیش اونجایی است که میگه متکلم در مقام بیان یا در مقام اصل تشریع باشه، یکی هم اونجایی که اطلاق تطفلی باشه، یعنی از یک جهت در مقام بیانه از جهت دیگر مشکوکه. میگه در این مورد نمیتونیم به اطلاق عکس کنیم، اما در غیر این دو مورد همه جا میتونیم به اطلاق عکس کنیم. خب حالا اگر در مقام اصل تشریع باشه، این حرف درست، اما غیر هازین الموردین که ایشون ذکر میکنه واقعا میتوان به اطلاق تمسک کرد؟ ما چطوری میتونیم؟ الان همین مسئله اهل الله البی، خب اهل الله البی در بیان در مقام اصل تشریعه، اما چقدر شما ببینید به اطلاق، چقدر در موارد مختلف به این اطلاق عکس میکنن برای نفی شرطیت و جزئیت بسیاری از امور. چقدر به اطلاق اهل الله البی عکس میکنن با اینکه این در مقام اصل تشریعه. به هر حال اون فرض سومی که ما اینجا میتوانیم برای این بحث ذکر کنیم همین مقام اصل تشریعه. اینو تقریبا همه قبول دارن، اگر حکمی در مقام اصل یا اگر کلامی در مقام اصل تشریع بود اینجا جای تمسک به اطلاق نیست، اما خیلی موارد میبینیم به این اخذ میکنن. مثلا در اقیم الصلاة به اطلاق اقیم الصلاة تمسک نمی کنن، چون میگن در مقام اصل تشریعه. ولی در اهل الله البی شما ببینید در کتاب مکاسب و کتاب بی چقدر به اطلاق اهل الله البی اخذ می کنند برای نفی شرطیت. حالا شاید این جنبه امضاء داره، اون جنبه تأسیس داره، و در امضا یعنی بی آن چی را که در نزد مردم بی شناخته می شود، اون چی که عرفاً به اون بی میگن، خدا این را امضا کرده. به هر حال صورت سوم مربوط به اونجاست که اصل تشریع را میخواهد بیان بکند. اینجا هم عرض کردیم جای تمسک به اطلاق نیست. یه فرض چهارمی هم اینجا هست که اتفاقا اون مثالی که مرحوم نائینی ذکر کرده از این قبیله، و اون اینه که ما گاهی از اوقات یقین داریم متکلم از یک جهت در مقام بیان هست و از یک جهت یا از برخی جهات اصلا در مقام بیان نیست. این آیه فکلوا مما امسکنه از این قبیله، لذا اصلا خارج از محل بحث و کلام ماست. ما یقین داریم آیه در مقام بیان نسبت به ذبح هست، یعنی آیه میخواد بگه اگر صیدی به وسیله سگ شکاری شکار بشود این حلال، میتوان ازش خورد. این یقین. و باز یقین داریم که اصلا نظر به طهارت و نجاست نداره. این اصلا از موضوع بحث خارجه. با توجه به اونچه که قبل از این در آیه بیان شده، یسالونک مازا اهل لهم، چه چیزایی بر شما حلاله، بعد اشاره میکند اون چرا که سگ شکاری صید بکنه اینم حلاله، چون اساسا میخواد بگوید که این به وسیله شکار، شکار متعارف انسان از بین نرفته، یه حیوان این رو شکار کرده. میگه این فکلوا مما امسکنه، هرچه این کلاب صید بکنن میشود تناول کرد. مسئله طهارت و نجاست اساسا گویا متیقن است که از مورد این بحث خارجه. پس ببینید در مسئله احراز، این که متکلم در مقام بیان هست یا نه، و این که ما باید این رو احراز بکنیم یا نه، در صورت اول گفتیم اگر ما احتمال اجمال و اهمال بدهیم، صرفا به واسطه همین احتمال، بنای عقلا بر اینه که متکلم رو در مقام بیان از همه جهات میدانیم، بنابراین کأنه بودن متکلم در مقام بیان از هیچ جهتی احراز نشد. فرض دوم این بود که احراز کردیم از یک جهت در مقام بیانه، اما از یک جهت مشکوکه. اونجا چی؟ اونجا باید احراز بکنیم یا میتوانیم بدون احراز هم به اطلاق تمسک کنیم؟ به نظر میرسه اینجا آقای آخوند اونچه که آقای آخوند فرمودند که اصل اینه که در مقام بیانه و ظاهر همینه، مگر قرینه‌ای بر خلافش باشه، حرف درستی است. و اشکال مرحوم آقای ناینی و مرحوم آقای خویی به ایشون وارد نیست. صورت سوم، اگر متکلم در مقام اصل تشریع باشه، اینجا هم نمیتوانیم به اطلاق تمسک کنیم و طبیعتا احراز بودن در مقام بیان نمیشه. صورت چهارم هم از محل بحث خارجه، یه جاهایی یقین داریم در مقام بیان، یک در کنارش یقین داریم از بعضی جهات در مقام بیان نیست. خب اونجا که یقین داریم در مقام بیان نیست، نمیتونیم به اطلاقش تمسک. این اجمال مطلب درباره مقدمه دوم. حالا یه نکته ای اینجا عرض کردم، از مقدمه اول و مقدمه دوم باقی مونده که این رو فردا عرض می‌کنیم. الحمدلله رب العالمین.